بحث دهم، قسمت سوم. از مجموع آنچه ذکر شد به دست آمد که این اندازه اهتمام اکید در حفظ قرآن و حفظ سور و آیات، بلکه کلمات و حروف، به جهت آن است که قرآن با حروف و کلماتش معجزه و وحی آسمانی بوده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفس نفیس و وجود اقدسش بر این گونه اهتمام داشته و به مسلمین تعلیم می نموده است. اولا خود خداوند تضمین مسئولیت آن را فرموده است و با جمله انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حقا و تحقیقا ما قرآن را فرو فرستادیم و حقا و تحقیقا ما نگهبان و حافظان می باشیم تا روز قیامت آن را از تغییر و تبدیل و تحریف حفظ خواهد نمود. و ثانیاً بر مسلمین واجب و حتم است که در کتابت و استنساخ و طبع قرآن مجید به قدری اهتمام کنند و در حدی در صحتان بکوشند که ابداً غلطی در کتابت و طبع دیده نشود و متصدیان کتابت و طبع آن مردمی خبیر و بصیر و عارف به علم قرآن و کتابت و قرائت بوده باشند، تا طبق همان نهجی که متقدمین ما در حفظ و کتابت و تدوین این کتاب آسمانی دقت نموده و تعبد در نوشتن را تا سرحدی مراعات کردند که مثلا لفظ نعمت را در سوره واحدهی همچون سوره بقره در یک جا آیه 211 طبق قواعد با تاء گرد نعمت الله و در یک جا آیه 231 تعبدن للسلف با تاء کشیده نعمت الله نوشتند و همین لفظ را در سوره آل عمران در آیه 103 با تاء کشیده نعمت الله و در دو جای دیگر از این سوره در آیه 171 و در آیه 174 با تاء گرد به نعمت من الله نوشتند و در سوره ابراهیم در آیه 6 نعمت الله با تاء گرد و در آیه 28 و 34 نعمت الله با تاء کشیده نوشتند، متصدیان کتابت و طبع هم از این راه و روش تجاوز نکنند و به سلیقه خود همه را یک جور ننویسند که این امر مهمی است و عدم تحریف و امانتداری مسلمین را در کتابت و الفاظ قرآن از زمان حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تا این زمان حاضر می رساند. متاسفانه در قرآن‌های طبع ایران در سابق الایام این معنا کماه و حقه منظور نشده است، و اما در قرآن‌های طبع سلطان عبدالحمید که به خط حافظ عثمان است و قرآن‌هایی را که وزارت اوقاف عراق از روی نسخه قرآن به خط خطاط حاج حافظ محمد امین رشدی بوده و اصل آن را مادر سلطان عبدالعزیز به مقبره جنید بغدادی هدیه نموده است، طبع نموده است و قرآنی که اخیراً وزارت ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران از روی قرآن سوریایی که طبق طبع مصحف المدینة النبویه است و در آن لجنه و افراد کثیری برای طبع و تصحیح آن اقدام نموده اند طبع و منتشر ساخته است، این نکات لحاظ شده و بالاخص در این قرآن اخیر مزایایی است که در دو قسم پیش از آن نیست، زیرا در این قرآن و سماع بنیناها به عید را بدین صورت با دو مرکز یا نوشته است، ولی در قرآن قبل به عید با یک مرکز نوشته است و لعل الجحیم و همچنین لعوزعو خلالکم را در هر سه قرآن بدون الف زیاده نوشتند، اما لعزبهنه را در هر سه طب با الف زیاده نوشتند و محتمل است مصححین و مسئولین دو عبارت سابق را در مصاحف قدیمه بدون الف زیاده دیدند و فقط در لعزبهنه ملاحظه نموده و فقط در اینجا ثبت کردند. باری ما فارسی زبانان نباید قرآن را طبق صداهای زبان خودمان بنویسیم. مثلا نباید اسحاق، ابراهیم، رحمان، اسماعیل، اولائکه، ملائکه را با الف کشیده بنویسیم. این در رسم الخط عربی غلط است، چون فتحه و اشباع آن که از آن الف تولید می شود یک چیز است و در آن رسم الخط باید با صدای فتحه نوشت. خوشبختانه در قرآن طبع اخیر ایران این معنا رعایت شده است و مصنفین باید کتب خود را از روی کتابت این قرآن تصنیف نمایند و ملائکه و رحمان و اسحاق و اسماعیل را با الف کشیده ننویسند. طبع قرآن باید بدون هر پیرایه و ذم ذمیمه‌ای باشد. نباید در حواشی صفحات مطالبی را از تفاسیر و شأن نزول نوشت. در بالای صفحات لفظ خوب و بد برای چیست؟ ضمیمه شجر نامه کتاب فروش ها و تجوید نامه غلط است. کشف الآیات و کشف المطالب باید جدا نوشته شود. ترجمه قرآن را باید در کتابی جداگانه طبع و منتشر ساخت. خلاصه این یگانه کتابی که قطعی الصدور است نباید با مطالب غیر قطعی ضمیمه شود. قرآن را باید بدون هیچ ذم ذمیمه و مطلب اضافی نوشت و آن را قرائت کرد. اما مع الاسف قرآن‌های طبع سابق که در این نواحی طبع می‌شد به قدری اضافات در آخرش می‌آوردند که شاید به قدر خود حجم قرآن ضخامت پیدا می‌کرد و به قول سنایی که درباره دین رسول خدا می‌گوید دین تو را از پی آرایشند و از پی آرایش و پیرایشند بس که ببستند برو برگساز گر تو ببینی نشناسیش باز. در پایان کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر که تألیف حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله و سره العزیز است، مجله مکتب اسلام از ایشان درباره این مسائل استفتا نموده است و حضرت ایشان پاسخ نوشته و امضا فرمودند و چون سوال و جواب هر دو در خور و شایان دقت است ما عین آن را در اینجا می آوریم. سوال: در پاره ای از قرآن ها که اکثر در ایران چاپ شده است از طرف ناشرین یک سلسله اشکال به نام تلسم ضمیمه کلام الله مجید گردیده و یک جا چاپ و به فروش می رسد. اصولاً برای این اشکال و تلسم ها مدرک صحیحی در دست هست یا نه؟ پاسخ: اصولاً این اشکال و تلسم ها خواه آنچه ضمیمه قرآن گردیده و چاپ شده و خواه غیر آن مدرک صحیحی ندارند و از راه موازین دینی هیچ گونه دلیلی بر صحت آنها در دست نیست. سوال: برای نظر به هر یک از این اشکال و تلسمات یک سلسله خواص عجیب و غریبی می نویسند و همه آنها را به پیامبر اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین نسبت می دهند. تکلیف این آثار و فواید چیست؟ پاسخ: مزایایی که از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام برای نظر کردن به این اشکال نقل شده است، قسمتی از آنها مجعول و باطل است، مانند مطالبی که درباره نظر کردن به مهر نبوت و امثال آن نقل شده و قسمت دیگر مدرکی ندارد. سوال: ترسیم تمثال‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام با وضعی که مشاهده می‌شود و ضمیمه کردن آنها به قرآن و همچنین ضمیمه کردن اشکال و تلسمات فوق الذکر و نیز ضمیمه کردن محرم نامه و نوروز نامه از نظر شرع انور چگونه است؟ پاسخ: ترسیم تمثال‌های تخیلی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام و ضمیمه کردن آن به قرآن و همچنین ضمیمه کردن یک سلسله روایات خرافی مانند این که اگر کسی به شکلی که مهر نبوت نامیده می شود نگاه کند ثوابی معادل ثواب هزار هزار حج از حجهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای او نوشته می شود یا اگر به فلان شکل نگاه کند همه گناهان او آمرزیده و شفاعت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست او سپرده می گردد، قطعاً موجب هتک حرمت قرآن مجید و حرام می باشد. همچنین زمیمه کردن یک سلسله اشکال به نام طلسم و غیره به قرآن مجید با توجه به آنچه در بالا ذکر شد که کوچکترین مدرکی ندارد، خالی از هتک حرمت نیست. اساساً یک فرد مسلمان نباید این نکته بدیهی را فراموش کند یا از آن غفلت نماید که این کتاب پاک آسمانی که سخن خدا و قرآن مجید نامیده می شود، یگان تکیگاه معارف اصلی و فرعی اسلام و سند زنده نبوت و مایه آبروی 600 میلیون مسلمانان جهان است. با تذکر این نکته هرگز وجدان دینی یک فرد مسلمان اجازه نمی دهد که کتاب دیگری را هرچند مشتمل به مطالب حق هم باشد ضمیمه آن کرده و در عرض آن قرار دهد و در جامعه منتشر سازد، تا چه رسد به امثال محرمنامه ها، نوروزنامه و احکام کسوف و خسوف که دنیای امروز با نظر سخریه به آنها نگاه می کند و از آن بدتر اشکال و رسوم خرافی و تمثال‌های تخیلی است که ضمیمه کردن آنها به قرآن مجید با حیثیت و شؤون کلام خدا بازی کردن است. ناشرین محترمی که دوست دارند پاره ای از مطالب حق را مانند تاریخ اولیای دین و کتاب‌های عقاید مذهبی و تجوید و قرائت در سایه نشر قرآن مجید منتشر کنند، ممکن است آنها را جداگانه چاپ و صحافی کرده و همراه قرآن کریم به مراجعین خود بدهند. محمد حسین طباطبایی. این گونه تصرفات در کتب اخبار و تواریخ و تفاسیر نیز یافت می شود و متصرفان ندانستند که این کار نادرست است و اصولاً تصرف در خط و کتابت و انشاء غیر و یا تصرف در سخن و گفتار او و یا تصرف در امضای وی حرام است. انسان حق ندارد مطلبی را از کتابی جدا کند و تعب کند گرچه به نام همان مصنف باشد، چون آن مصنف کتاب را مجموعاً نوشته است و مجموع من حیث المجموع را انتشار داده است. تکه کردن و تجزیه نمودن آن کتاب بدون امضای مؤلف حرام است. حق تألیف از آن مؤلف است. شرعاً کسی حق ندارد کتاب دیگری را بدون اجازه وی طبع و منتشر کند. این حقیر در رساله مختصری شرعاً این مسئله را مورد بحث قرار دادم. نام کتاب و کیفیت طبع و ترجمه آن باید به اجازه مؤلف باشد، وگرنه سرقت است. بسیار عجیب است کتابی را طبع و منتشر نموده بودند به نام استراتژی زن در اسلام، تألیف علامه سید محمد حسین طباطبایی، و بر روی جلد آن عکس زنی را به صورت محو و کشیده شده که امروزه این گونه نقاشی‌ها مرسوم شده است نقاشی کرده بودند. این کتاب فارسی بوده و بنده خریداری کرده و مطالعه نموده بودم و قلم هم قلم خود حضرت علامه استاد بود، ولی در شگفت بودم که نامگذاری و شکل هیولا و مجسمه تخیلی زن بر روی جلد هیچ کدام با مذاق استاد جور نبود. در این سال آخر عمر که در زمستان مدت 4 ماه در تهران بودند، روزی از این کتاب سخن به میان آمد. ایشان بسیار تعجب کردند و گفتند من چنین کتابی ننوشتم. عرض کردم این کتاب را بنده در منزل دارم، می آورم. فردای آن روز کتاب را خدمتشان بردم. از شکل و وضع و نام کتاب رنگشان سرخ شد. گفتند پیش من باشد تا مطالعه ای بکنم. معلوم شد شخصی به نام که با نام مشخص و معلوم خود مقاله ای را که ایشان درباره حقوق و موازین با سایر مقالات یک جا نوشته اند مجزا نموده و با این کیفیت نامطلوب بدون کوچکترین اطلاعی به ایشان طبع و نشر کرده است. حقیر کتابی نوشتم به نام لمعات الحسین علیه السلام و در آنجا توصیه کردم که مناسب است خطبه ها و کلمات و مواعظ آن حضرت را که در این کتاب آمده است با عین ترجمه آن بر روی تابلوها بنویسند و در تکایا و حسینیه ها و دانشگاه ها و سالن ها و امثال ها نصب کنند تا مستمعین علاوه بر استفاده سمعی با مشاهده این آثار عجیب روحشان در افق افکار واسع و اندیشه های گسترده و حیات بخشنده حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار گیرد. بعد دیده شده بعضی از کلمات را تکه تکه کرده و در ترجمه های آنها تغییر داده و بر روی پارچه هایی به صورت پرچم تاب نمودند و در زیر آن نوشتند از کتاب ارزشمند لمعات الحسین. وقتی در کتاب لمعات ترجمه ها بدین صورت نیامده است و عبارات خطب انتخاب و تجزیه شده است، آیا نسبت این مطالب بدین کتاب غلط نیست؟ یا آنچرا که خودتان می خواهید بنویسید، نام لمعات را بر آن مگذارید و یا لااقل بنویسید اقتباس و برداشت از لمعات الحسین، وگرنه این کذب است، کذب شقوقی دارد. مرحوم محدث قمی حاج شیخ عباس کتابی نوشته به نام مفاتیح الجنان که کتاب جامع و شاملی است برای ادعیه و زیارات، و غیر از مقداری از سور قرآن را که جدا کرده و در اولش قرار داده است و این عمل درستی نیست، روی هم رفته کتاب مفیدی است. سوره های خاصی از قرآن را در اول قرار دادن نسخ و عدم اعتنا به بقیه قرآن است و تفکیک و اعتنا به اینها و عدم اعتنا به سایر سور است. کسی که دعا و زیارت می‌خواند، اگر در بین آن نیازمند به سوره خاصی باشد، از روی مصحف می‌خواند. و همیشه باید نزد مؤمن مصحف زودتر و جلوتر از مفاتیح الجنان باشد، وگرنه عملاً این کتب ادعیه نسخ قرآن را می‌نماید و این مصیبت عظیمی است. و اگر بگویی کسی که مشغول دعا و زیارت است و از روی مفاتیح دعا و زیارت می‌خواند، فوراً از این سوره های منتخب استفاده می‌کند، جواب آن است که همیشه باید نزد دعا خواننده و زیارت کننده قرآن زودتر و مقدم بر مفاتیح باشد. و همین عمل موجب شده است که در مشاهد مشرفه قرآن کمتر به چشم می‌خورد و بیشتر مفاتیح است. این عمل نسخ عملی قرآن نیست؟ نظیر این عمل بلکه زشتر تجزیه و تفکیک قرآن به صورت 30 و یا 60 و یا 120 پاره است که برای هر کدام جلدی جداگانه نموده و چه بسا بسیاری از آیات تقطیع شده، نصفش در یک مجلد و نصف دیگرش در مجلد دیگر است. آیا این حتی قرآن نیست؟ و قبیح تر آن که بسیاری از واقفان این اجزا در اول هر جزئی عکس خودشان را با صورت وقف نامه و یا تصویر جوانی را که از دست دادند و به یاد او این سی پاره را وقف نموده اند گذاردند و یک سوره فاتحه را هم جدا نوشته و منظم با این جزوات نمودند. این کارها تحقیقاً حرام و موجب بازی کردن و ملعب قرار دادن کلام الله مجید است. سببش این است که اداره مسئولی برای رسیدگی بدین امور نیست و هر شخص عوام غیر مطلعی محضن للثواب از پیش خود اقدام به چنین کاری می کند و صاحبان انتشار و کتاب فروش ها هم بیخبرند و در نتیجه این مفاسد عظیم مترتب می گردد. بعد از فوت آن مرحوم، این کتاب را شاید به زیاده از 50 شکل و صورت زخیم و با ترجمه و بدون ترجمه و به نام کلیات مفاتیح الجنان و منتخب مفاتیح و مفاتیح به انضمام حدیث کسا و به انضمام بعضی از سوره های قرآن که ایشان نیاورده است و غیره طبع و نشر نمودند که تحقیقاً روحان مرحوم بدین گونه تصرفات لعنت می فرستد. آیا از جهت شر راه صحیحی را می توان برای این تصرفات جست؟ محدث قمی در مفاتیح بعد از شرح مبسوطی در مزار تصرف در ادعیه و عبارات دیگران و تنقید از دعای مجعول حبی و زیارت مفجعه می گوید، مثلا کتاب منتهی آمال این احقر را تازه تاب کردند، بعض از کتاب آن به سلیقه خود در آن تصرفاتی نموده، از جمله در احوال مالک ابن یسر ملعون نوشته از دعای امام حسین علیه السلام هر دو دست او از کار افتاده بود الحمدلله، در تابستان مانند دو چوب خشک می گردید، الحمدلله، و در زمستان خون از آنها می چکید، الحمدلله، و بر این حال خسران معال بود، الحمدلله. در این دو سطر عبارت، چهار لفظ الحمدلله کاتب موافق سلیقه خود جزء کرده و نیز در بعضی جاها بعد از اسم جناب زینب یا ام کلثوم به سلیقه خود لفظ خانوم زیاد کرده که زینب خانوم و ام کلثوم خانوم گفته شود که تجلیل از آن مخدرات شود و حمید ابن قحطبه را چون دشمن داشته به واسطه بدی او حمید ابن قحبه نوشته، بلیکن احتیاط کرده قحطبه را نسخه بدل او نوشته و عبد ربه را صلاح دیده عبدالله نوشته شود و زهر ابن قیس که به هاء مهمله است در هر کجا بوده به جیم نوشته و ام سلمه را غلط دانسته و تا ممکنش بوده ام سلمه کرده الی غیر ذلک. آنگاه مرحوم محدث قمی گوید غرضم از ذکر این مطلب در اینجا دو چیز بود، یکی آن که این تصرفاتی را که این شخص کرده به سلیقه خود این را کمال دانسته و خلافش را ناقص فرض کرده و حالان که همین چیزی که او کمال دانسته باعث نقصان شده است. پس بسیاری از تصرفات ما که خوب و کمال میپنداریم از همین قبیل است. و دیگر غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه نسخه‌ای که مؤلفش زنده و حاضر و نگهبان او باشد این طور کنند با او دیگر با سایر نسخ چه خواهند کرد و به کتاب‌های چاپی دیگر چه اعتماد است. مگر کتابی که از مصنفات مشهوره علماء معروفین باشد و به نظر ثقه از علماء آن فن رسیده و امضا فرموده باشند. مرحوم محدث قمی که خود در ضبط و ثبت و نقل و دقت در حدیث و تاریخ خریت فن و از نوادر ذی قیمت معاصرین ما به شمار می رفت، خود در ابتدای کتاب شریف خود نفس المحموم فی مقتل مصیبت ابی عبدالله الحسین المظلوم علیه السلام گوید هرگاه خواستند از این کتاب فایده یا مطلبی نقل کنند، بلا واسطه نقل از آن کتاب منقول ننمایند، بلکه اسم این کتاب را در اولان ببرند و ذکر کنند که از نفس المحموم نقل شده، چون که من دوست دارم که این کتاب شریف در جزء مقاتل محسوب شود و اهل منابر این داعی را در نظر داشته باشند و از دعا فراموشم نفرمایند. الا انه قد وصل عن السلف قدیما ان استراق الفوائد عند اول الکمال افزع من استراق ذخائر المال و غیرتهم على بنات الافکار که غیرتهم على البنات الابکار و من کذب کذب و من سرق عذب. علاوه بر این از بزرگان گذشتگان ما از قدیم الایام این طور رسیده است که در نزد صاحبان کمال دزدی کردن نتایج فکری بشر و آنها را به خود نسبت دادن زشت‌تر است از دزدی کردن ذخیره‌های مال و غیرت و حمیت بزرگان با شرافت بر دختران بکر فکر و اندیشه های بدیع دانش و علم مانند غیرت و حمیت بر حفظ دختران بکر می باشد و کسی که به دروغ مطلبی را از دیگری گرفته به خود نسبت بدهد دروغش آشکارا خواهد شد و کسی که دزدی کند مورد عقوبت قرار خواهد گرفت. استاد فقه و اصول ما در نجف اشرف حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین علامه ثانی آیت الله العظما شیخ حسین حلی اعلی الله تعالی درجته به ما توصیه می فرمود به نقل اقوال اعتنا نکنید تا خود بروید و آن اصل و مصدری که از آن نقل شده پیدا کنید و در آن ببینید. می فرمود ما در نقل اقوال و مطالب از کتابی چون خودمان مراجعه کردیم دیدیم 70% نقل اقوال با واقع مطابقت ندارد. بالجمله بگذریم و سخن را در دنباله اعجاز قرآن و عربیت آن به گفتاری از حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله و مزجعه المنیف متصل کنیم، آنجا که از ایشان سوال شده است چرا زبان عربی را جزو لزومات ایمان و اعتقاد به اسلام کردند؟ قرآن و نماز اینها باید عربی باشد یا هر زبانی؟ و ایشان در پاسخ فرمودند نظر به اینکه قرآن کریم از جهت لفظ معجزه است، چنان که از نظر معنا معجزه است، باید لفظ عربی او حفظ شود و حفظ عربیت نماز از جهت این است که در آن مقداری از قرآن سوره حمد با یک سوره دیگر در هر رکعت باید قرائت گردد و از طرف دیگر آیات و اخبار که مدرک اصلی دین هستند به لغت عربی است. وجه عنایت مسلمین به زبان عربی همین است. و آنجا که فرمودند و اما اعجاز قرآن مجید در بیان خود اگرچه اسلوب خارق عادت قرآن از سنخ لهجه عرب دوران فصاحت و بلاغت امت عرب می باشد که در تاریخ زبانها قطعه مشعشعی است که اختصاص به عرب داشته و این لهجه در دوره فتوحات اسلامی که در قرن اول هجری بود در اثر آمیزش زبان عرب با زبانهای بیگانه سپری شده و اکنون لهجه تخاطب عربی مانند سایر زبانها از لهجه شیوای آن روز دور و بیگانه است، ولی قرآن مجید تنها با اسلوب لفظ خود تحدی نمی کند، بلکه با جهات معنوی خود نیز مانند جهات لفظی تحدی و دعوی اعجاز می نماید. با این حال کسانی که آشنایی به زبان عربی دارند و در نظم و نثر این زبان تتبعی کرده اند، هرگز نمی توانند تردید کنند که لهجه قرآن لهجه شیوا و شیرینی است که درک انسان را از زیبایی خود مبهوت و زبان را از وصف آن الکن و زبون می سازد. نه شعر است و نه نثر، بلکه اسلوبی ورای هر دو که جذبه و کششی مافوق شعر و سلاست و روانی مافوق نثر را دارد. آیه ای از قرآن یا جمله ای از آن در میان خطبه ای از خطب بلغا و فصحای گذشته یا از نویسندگان توانای امروز که یافت می شود، مانند چراغی است که در شبستان تاریکی قرار گرفته و آن را تحت شعاع خود قرار می دهد. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید و از آن جمله چیزهایی را که تمدن مغرب برای ما آورده است، نعره و فریاد قومیت است. هر امت از امم اروپایی به جنس خودشان تعصب می‌ورزند. این روح به مشرق زمین همراه تمدن جدید ساری شد. سابقا مسلمین تمام عالم را غیر از دو خطه نمی‌دانستند، دارالاسلام و دارالحرب. بنابراین خانه شخص مسلمان تمام عالم اسلامی بود. فلهذا برای وی سفرها و رحله‌ها مانند ابن بطوطه و ابن جبیر و غیرهما سهل و آسان بود. رجال حدیث از قطری به قطری مسافرت می‌کردند و آنچه را که از اخبار و احادیث به دست می‌آوردند جمع می‌نمودند. گویا ایشان در میان اهل و قوم و خیشاوندان خود هستند. تا اینکه کلمه وطنیت ملعونه که از اختراعات اروپایی ها بود آمد و در کاربردش اسراف به عمل آمد و این برخلاف قانون طبیعی بود، چرا که قانون طبیعی اقتضا می کند که عالم از نگاهی جزئی که انسان در آن فقط خود را می نگرد متدرجاً عبور کند مانند طفل در گاهوارش و سپس بالا می آید و نظر به عائله و افراد خانواده خود می نماید و پس از آن بالا می آید و نگاه به قوم و خیشانش می کند و سپس بالا می آید و نظر به عالم انسانیت به تمامهی و کماله می کند و بسیار کم دیده می شود که انسان در این مرحله نظر به انسانیت به طور کلی ننموده و بالا نیامده، فقط نگاهش به افراد قوم و خیش و اهالی خودش باشد. انتها. با آنجا که فرمودند قرآن معجزه است، به طور مسلم لغت عربی زبانی است نیرومند و پهناور که میتواند مقاصد درونی انسان را به روشن‌ترین و دقیق‌ترین وجهی ادا کند و در این خصوص هیچ زبانی به پایه زبان عربی نمی‌رسد. تاریخ گواه است که عرب‌های جاهلیت پیش از اسلام که اغلب چادرنشین و از رسوم مدنیت بی بهره و از بیشتر مزایای زندگی کاملا محروم بوده اند، در قدرت بیان و بلاغت کلام موقع و مقام بزرگی داشتند، چنان که در صفحات تاریخ هرگز برای آنان نمیتوان رقیبی پیدا کرد. در بازار ادبیات عرب سخن شیوا بالاترین ارزش ها را داشت و سخنان زیبا و ادیبانه را بسیار احترام می گذاشتند و همانطور که بت‌ها و خدایان خیش را در خانه کعبه نصب می کردند، اشعار دلربا و دلنشین سخنوران و شعرای درجه یک را به دیوار کعبه می آویختند و با آنکه زبانی با آن وسعت و با آن همه علائم و دستورهای دقیق را بدون کمترین غلط و کوچکترین اشتباهی به کار می بردند و در آرایش و پیرایش کلام بیداد می کردند، در روزهای نخستین که آیاتی از قرآن کریم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید و برای مردم تلاوت شد، غلغله‌ای در میان اعراب و سخنوران آن قوم انداخت و بیان جذاب و بسیار شیرین و پرمعنی قرآن چنان در قلب‌ها جای کرده و صاحب دلان را شیفته خود ساخت که هر سخن شیوایی را فراموش کردند و شعرهای آبداری که از استادان سخن به نام معلقات به کعبه آویخته شده بود پایین آوردند. این سخنان خدایی با زیبایی و دلربایی بیپایان خود هر دلی را مجذوب می ساخت و با نظم شیرین خود مهر خاموشی به دهان شیرین زبانان می زد. ولی از سوی دیگر برای اقوام مشرک و بت‌پرست بسیار تلخ و ناگوار بود، زیرا با بیان رسا و منطق محکم خود آیین توحید را روشن و مدلل می ساخت و روش شرک و بت‌پرستی را به شدت نکوهش می کرد و بت‌هایی را که مردم خدایان می نامیدند و دست نیاز به سوی آنها دراز می کردند و در پیشگاه آنها قربانی ها می نمودند و بالاخره به جای خدا آنها را می پرستیدند، تحقیر کرده و آنها را مجسمه های سنگی و چوبی بی جان و بدون اثر و خاصیت معرفی می نمود. عرب‌های وحشی را که کبر و نخوت سراپای آنان را فرا گرفته و زندگانی خود را بر اساس خونخاری و راهزنی بنا نهاده بودند، به آیین حق پرستی و احترام عدالت و انسانیت دعوت می کرد. از این رو عرب‌های بت‌پرست از راه ستیز و مبارزه پیش آمدند و برای خاموش کردن این مشعل فروزان هدایت به هر وسیله‌ای دست می‌زدند، ولی هرگز از کوشش نابکارانه خود جز نومیدی سودی نمی‌بردند. در اوائل بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیش یکی از فصحا به نام ولید که از سخنشناسان معروف عرب بود بردند. آن حضرت آیاتی چند از اول سوره حامیم سجده تلاوت نمود. ولید با کبر و غروری که داشت با دقت گوش می داد تا آن حضرت به آیه شریفه فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عادٍ و ثمود رسید. سوره حامیم سجده همان سوره فصلت 41مین سوره از قرآن مجید است و این آیه 13مین آیه از آن است. پس اگر این مشرکین از پذیرش قرآن روی گردانیدند، با آنها بگو من شما را از صاعقه آسمانی همچون صاعقه‌ای که بر قوم عاد و قوم ثمود آمد و همه را هلاک کرد می ترسانم. همین که این آیه را تلاوت فرمود، حال ولید دگرگون گردیده لرزه بر اندامش افتاد، به طوری که از خود بی خود گردید و مجلس به هم خورده جماعت متفرق شدند. بعد از آن عده‌ای پیش ولید آمدند و گله آغاز کردند که ما را پیش محمد سرفکنده و رسوا کردی. گفت نه به خدا قسم، شما می دانید که من از کسی نمی ترسم و طمعی نیز ندارم و می دانید که ادیب و سخنشناسم. سخنانی که از محمد شنیدم شباهتی به سخنان مردم ندارد. سخنانی است جذاب و دلفریب، نه شعرش می توان نامید نه نثر، پر مغز و ریشه دار است. و اگر من ناگزیرم که در این بار قضاوتی کرده سخنی بگویم، 3 روز به من مهلت دهید تا فکری بنمایم. پس از 3 روز که نزد وی آمدند، ولید گفت: سخنان محمد سحر و جادوست که دلها را فریفته خود می سازد. مشرکان به راهنمایی ولید قرآن را سحر و جادو نامیده از شنیدن آن پرهیز می کردند و مردم را نیز از گوش دادن به آن منع می کردند. و گاهی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد الحرام به تلاوت قرآن می پرداخت، آوازها را بلند کرده کف می زدند تا دیگران صدای آن حضرت را نشنوند. با این همه چون در برابر بیان شیوا و دلربای قرآن دل داده بودند، بیشتر اوقات از تاریکی شب استفاده کرده پشت دیوار خانه آن حضرت اجتماع می کردند و به تلاوت قرآن گوش می دادند. آنگاه آهسته به یکدیگر می گفتند: این سخن را سخن مخلوق نمی توان گفت. خدای متعال به این معنا اشاره نموده می فرماید: نحن اعلم بما یستمعون بهی از یستمعون الیک و از هم نجوا از یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یعنی ما بهتر می دانیم که آنان وقتی که به تلاوت تو گوش می دهند قرآن را با چه گوش می شنوند، و بهتر می دانیم که این ستمکاران می گویند این مرد جادو زده است. آن وقت برگشته آهسته به گوش همدیگر می گویند. گاهی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد کعبه به تلاوت قرآن و دعوت مردم می پرداخت، سخنوران عرب که می خواستند از جلو آن حضرت بگذرند، خم می شدند که دیده و شناخته نشوند. چنان که خدای متعال می فرماید: الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من. یعنی آنان خم می شدند که خود را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پنهان کنند. خلاصه تعالیم اسلام علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره انتشارات کعبه صفحه 104 تا صفحه 106. از جمله آیات معجزه آسای قرآن آیات ارث است. مجموع این آیات 3 آیه است: آیه 11 و 12 و آخرین آیه از سوره نساء. جمیع احکام ارث در 3 طبقه مختلف با نهایت پیچیدگی و غموز محاسبات ریاضی که فقها در کتاب میراث از آن بحث دارند، فقط در این 3 آیه منتوی شده است و حقا از جهت ایجاز و فصاحت عبارت و از جهت اتقان و استحکام قوانین ارث موجب تحیر دانشمندان عالم گردیده است. این احکام مختلفه ارث که باید سالیان دراز بر روی آن تأمل و تفکر کرد و واضع آن با قوه بشری اگر بخواهد آنها را جعل و تدوین کند دچار چه اشکالات و مرارتها می گردد، ناگهان و بدون مقدمه طویله بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آن حضرت برای مردم قرائت کردند. واقدی در مغازی در تتمه غزوه احد آورده است که چون سعد بن ربیع در غزوه احد شهید شد و دارای 2 دختر بود و 1 زن حامله داشت، برادرش بر قانون جاهلیت آمد و تمام اموال او را اخذ کرد و تا آن زمان درباره میراث به رسول خدا وحیی نازل نشده بود. زن سعد که بانوی بزرگوار و با احتیاط و متفکر بود، رسول خدا را در منزلش که خارج از مدینه بود دعوت کرد و به قضای ساده و مختصری بیش از 20 نفر به برکت رسول الله سیر شدند. سپس زن سعد گفت: یا رسول الله، سعد در احد کشته شد. برادرش آمد و ماترک وی را برای خود برد. سعد دو دختر دارد و اینها مال ندارند و دختران را بر مال و جهیزیه نکاح می کنند. رسول خدا گفت اللهم احسن الخلافته علا ترکته، خدایا درباره ما ترک سعد به طریق نیکو امر و مقدر فرما. ای زن، هنوز به من درباره ارثیه آیه‌ای فرود نیامده است و چون من به مدینه برگشتم تو به نزد من بیا. جابر بن عبدالله که راوی روایت است میگوید چون رسول خدا به مدینه بازگشت در خانه خود نشست و ما هم با او نشستیم. ناگاه حال پیامبر تغییر کرد و چهرهش متغیر شد و شدت و تعب در او مشهود شد که ما دانستیم که می‌خواهد وحی بر او نازل شود. سپس این حال آرام شد و از جبین رسول خدا دانه‌های عرق همچون دانه‌های مروارید می‌ریخت و فرمود بروید و زن سعد را بیاورید. ابو مسعود عقبت ابن عمرو رفت او را بیاورد. بانزن زن متفکر و زرنگی بود. رسول خدا به او گفت عموی بچه هایت کجاست؟ گفت در منزلش. رسول خدا فرمود او را به نزد من بخوان. آنگاه فرمود بنشین و مردی را فرستاد تا با حالت دویدن برود و او را بیاورد. و او را که بلحارث ابن خزرج بود و در راه خسته شده بود آورد. رسول خدا به او گفت دو سلس از ماترک برادرت را به دختران برادرت بده. زن سعد به طوری صدای تکبیرش بلند شد که اهل مسجد شنیدند. باز رسول الله فرمود و یک هشتم از ماترک را به زن برادرت بده و خودت می دانی با بقیه اموال. و در آن روز برای حمل ارث معین نشده بود. ما این داستان را که بسیار مفصل و شیرین است در اینجا به طور مختصر آوردیم. با آیه اول که در آن ارث دختران را دو ثلث از مال معین کرده است این است: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. با آیه بعدی که در آن ارث زوجه معین شده است این است: و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین. باری این عظمت فقط از مختصات قرآن کریم است که اولا این عبارات و کلمات آن وحی است، نه تنها معانی آن، و ثانیاً آن کلمات بدون اندک تغییر و تحریفی به ما رسیده است و در هر دوره با کتابت و حفظ و نقل آن به دیگران، هر جیلی به جیل بعدی و هر عصری به عصر متأخر از خود تحویل داده است و این نبوده است مگر به واسطه جهاد عظیم مسلمین در حفظ آن از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا امروز و به واسطه وعده معجزاسای الهی در همین کتاب خداوندی بر تعهد به حفظ و نگهداریش. اما کتب یهود و نصارا اعم از تورات و انجیل و سایر رسائلشان و کتاب تلمود یهودیان هیچ یک مانند قرآن نیستند. اولا همانطور که سابقا ذکر کردیم معانی و مفاهیم تورات و انجیل وحی آسمانی است بر حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم الصلاه و السلام، نه الفاظ و عباراتش. الفاظ و عبارات همه از خود آنهاست که معانی را به میل خود در قالب عبارات در می آوردند، به استثناء الواحی که بر موسی نازل شده است. و ثانیاً مطالب حضرت موسی در تورات و انجیل از بین رفته است و این کتب فعلیه به نام تورات و انجیل بعداً نوشته شده است و از خبر واحدی که دارای سندی هم نمی باشد بیشتر قوت ندارد. اما چون قرآن مجید اصل تورات و انجیل را امضا می کند و همچنین اجمالاً یادآور می شود که بعضی از پاره های آنها در این تورات و انجیل یافت می شود، لذا باید اینها را کتب مدسوسه یعنی کتاب های حقی که با باطل آمیخته شده است نامید. آیه‌ای که دلالت دارد بر آن که بعضی از تورات حق در نزد یهودیان موجود است این آیه است: و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. و چگونه تو را حکم قرار می‌دهند با وجود آن که در میان خودشان تورات که در آن حکم خدا هست وجود دارد و سپس از آن روی می‌گردانند و آن جماعت از مؤمنین نمی‌باشند. و آیه‌ای که دلالت می‌کند بر آن که بعضی از انجیل حق در دست نصارا موجود است این آیه است: و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون. و از کسانی که میگویند ما نصارا هستیم، ما عهد و میثاقشان را گرفتیم، سپس مقداری از بهره انجیل را که به آن متذکر شدند فراموش کردند و ما در میانشان عداوت و دشمنی را تا روز قیامت افکندیم و به زودی خداوند آنان را به آنچه دعب و روششان این طور بود که انجام می دادند متنبه و متوجه می کند. و دلالت این دعایه بر اشتمال تورات و انجیل فعلی بر بعضی از احکام حق ظاهر است.